بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و الحاصل این هنا امور اربعه احدها ان یکون فعل شخص علتا تامتا لوقوع الحرام فی الخارج کما اذا اکره غیره علی المحرم ولا اشکالتی حرمته و کون و وزد الحرام علی بل اشد لظلمه و ثانیها ان یکون فعله سببا للحرام کما قدم الی غیره محرما و مثله ما نحن فیه و قد ذکرنا ان الاقوى فیه التحریم لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى فنسبة فعل الحرام إليه أولى ولذا يستقر الزمان على السبب دون المباشر الزاهل بل قيل إنه لا زمان ابتداء إلا عليه مرحوم شيخ دخالت يك شخص در فعل حرام شخص دیگر را به چهار صورت در میاره. نقش یک شخص و دخالت یک شخص، تأثیر یک شخص در صدور فعل حرام از شخص دیگر، این چهار جور متصوره. اولا ببینیم ما نحن فی از کدام یک از این هاست و کدام یک از این چهار قسم حرامه. تارتن دخالت یک شخص در صدور فعل حرام از شخص دیگر، دخالتش به نحو علت تامه است، یعنی این شخص علت تامه شده برای صدور فعل حرام از شخص دیگر. علت تامه اینه. مباشر حرام و فاعل حرام هیچ تقصیر نداره. 100% این شخص علت تامه شده. مثالی که مرحوم شیخ میزنه این مثال را میزنه: کما اذا اکره غیره علی المحرم، کسی غیری را اکراه میکنه به فعل حرام، میگه مثلا این مشروب را بخور، این میته را بخور، این فعل حرام را بکن و الا میکشمت، اکراه میکنه. در این صورت این شخص مکره علت تامه است در صدور فعل حرام از شخص مکره. اگر خواسته باشیم مرحوم شیخ یک تعبیراتی در ما نهدی داره، علت تامه، سبب، شرط، عدم مانع، اینا را با اصطلاحات تطبیق کردن مشکله. اگر خواسته باشیم عبارت مرحوم شیخ را که اکراه را مثال میزنه که مکره علت تامه است در صدور فعل حرام، این درست بشه باید یه قیدی هم بیاریم، ولی اگه قید را نیاریم مکره علت تامه نیست. و اون قید این است که اکراه به حد الزا برسه، به طوری که شخص مکره مسلوب الاختیار بشه. اگر به حد الزا برسه، حد الزا این است که یه شخصی را میخوابونن، دست پاشا میبندن، دهنش را وا میکنن، مشروب میریزن تو دهنش، بله در اینجا این مباشر که به اسلام مکره که مباشره، هیچ اختیاری اراده از خود نداشته، بدون اراده و اختیار او مشروب از گلو پایین رفته. در اینجا مکره علت تام است، اما اکراه به معنای اصطلاحی، معنی اصطلاحی که را چیه؟ معنی اصطلاحی که را نسکش کسی شخصی را وادار به فعلی میکنه و بر ترک اون فعل تهدید میکنه، میگه میکشم، آبروت هم میبرم، یا اینقدر مال از جریمه میگیرم و امثال اینها. او از ترس او خودش به اختیار خودش فعل حرام را انجام میده. اکراه اینه. فضل مدید در این صورت علت تامه این شخص مکره، اگه مکره مسلوب الاراده نباشه، مسلوب الاختیار نباشه، تهدید مکره علت تامه نیست. چرا؟ علت تامه به اون میگن که تخلف معلول از علت تامه چی بشه؟ تخلفش محال بشه. اگر اکراه به معنا اصطلاحی باشه، اون شخص به اراده خودش، به میل خودش، منتها از ترس جانش یا از ترس آبروش، یا مثلا فرض کنید از ترس مالش که مالی از این بی جهت بگیرن، از ترس او به اراده و اختیار خودش مرتکب فعل حرام میشه، در زن نمیشه گفت که اکراه مکره علت تامه شد، چون در زن میتوند مخالفت بکند، منتها تن به کشتن بده، تن به ضرر مالی اگر بده، حاضر بشه آبروش بره، خب میتونه نخوره. به طور که نظارش آقایون که در تاریخ اینا خوندن که مثلا پدر عبادر از جانب کفار مکره شد به سب نبی صلی الله علیه و آله، او حاضر به سب نشد کشتنش. ترجمه من ندارم این است که پس اگه خواسته باشیم این علت تامه که مرحوم شیخ فرموده، بله تارتن شخص علت تامه است در صدور فعل حرام از شخص دیگر، مثال اکراه را میزنه، بعد یه قید اضافه بکنیم بگیم اکراه بر فعل حرام بکنه، اکراه هم برسه به حدی چی؟ به حدی الزام و اجبار که جبر باشه دیگه، مسلوب الاراده و اختیار باشه. و اکراه و اجبار با هم فرق دارن، در بعض موارد فرق داره. حالا در بعضی موارد از میکنم، اگه کسی روزه است، یکی وادارش میکنه میگه روزه تا بخور، اگه نخوردی مثلا میکشمه، این از ترسش لیوان رو بر میداره روزش رو میخوره، هیچ معصیت نداره، در روزه خوردن گناه نداره، اکراهه، اکراه مجوزه، ولی قضا برای شخص واجبه یا واجب نیست؟ واجبه، مسلم میگید واجبه، باید قضا بکنه کفاره نه، خوردنش رو خورده. اما بخلاف این کسی را بخوابونن، شخص روزدار را بخوابونن، به گلوش آب بریزن، این دیگه قضا هم نداره چون خودش نخورده. اکراه و الزام فرقش در بعضی جاها از نظر قضا و عدم قضا فرقش رو معلوم میشه. مثلا بنا ارتماس مبتل صومه، کسی کنار حوزه، یکی میگه باید ارتماس بکنی بری زیرا ولا میکشم، این به اختیار خودش میره زیرا، سرش را فرو میبره تو آب، روزش باطله، قضا داره ولی گناه نداره، کفاره هم نداره. ولی کسی لب حوض نشسته، یکی از عقب میاد هلش میده میفته تو حوض، ترجمه مدین زست روزم باطله. چرا؟ در اینجا اصلا اراده نیست، در اینجا افطار یعنی این شخص ملجه علت تامه است، ولی در اولی ممکنه سببیت باشه. پس اگه خواسته باشیم بله این عناوینی که مرحوم شیخ فرموده اینا را با اصطلاحاتی که در علت تامه و در مقتضی و در شرط و در مانع، این تعاریفی که برای اینها گفته شده در فن خودش با اینها تطبیق بکنیم، با یه چیزای اضافه بکنیم، یه چیزای کم بکنیم، تا با این تعریفای علت تامه و مقتضی اینها درست در بیاد. علایان طالتن دخالت شخص در صدور فعل حرام از شخص دیگر، دخالتش نظیر دخالت علت تامه در معلول. مرحوش این مثال که میزنه، کسی را مکره میکنم به فعل حرام، لا اشکال در این حرمتی چی؟ در حرمت این اکراه، لا اشکال در این که سببیت و دخالت این شخص به این نحو در صدور فعل حرام از شخص دیگر این مسلم حرامه. و وزر و وبال حرام مکره، این مکره که مرتکب فعل حرام شده، وزرش هم به گردنی که به گردن مکرهه. عیسی میفرماد بل اشد، بلکه از وزر حرام بالاتر، وزر بالاتر و قویتر از لذ حرام به گردن مکرهه. چرا؟ لظلمهی. این تنها صدور فعل حرام نیست، بلکه نسبت به شخص مکره ظلمم کرده، تهدید کرده، وادار کرده. پس که انه هم به سبب او، به فعل او، به اکراه او فعل حرامی صادر شده، قطع نظر از صدور فعل حرام یه ظلمی هم نسبت به شخص مکره ظلم کرده، اونه به خلاف میل اراده خودش وادار به فعل حرام کرده. بل اشد، یعنی وزر مکره اشد از وزر حرامه. چرا؟ می ظلمی، برای اینکه یه ظلمی هم دنزا اضافه شده. این ناجبه ما نهنفی فروختن دهن متنجس بدون اعلانه. بحث ما در این بود که آیا اعلان واجبه یا واجب نیست. میخوام اثبات بکنیم اعلان واجبه و ترک اعلان حرامه. به عقیده مرحوم شیخ هم وجوبش وجوب نفسیه. ما نهنفی داخل این قسم اول نیست، یعنی بایع دهن متنجس بدون اعلان علت تامه در اکل مشتری، در خوردن مشتری، در استعمال مشتری این دهن متنجس را در مصرف حرام علت تامه نیست. چون میتونید نخوره تجربه رو ببره، امکان داشت تخلفش ممکن. این یه نوع دخالت شخص در فعل حرامه. اسم ثانی از اقسام دخالت در فعل حرام این است که فعل کسی سبب برای تحقق حرام بشه. مثالی که مرحوم شیخ بیم میزند که فعلش علت تامه نیست، سبب مقصود از سبب علت ناقصه و مختزیه. فعل این شخص مختزی و سبب ناقص در صدور فعل حرام از کسی دیگریه. مثال که میزنه، این مثال را میزنه، کما قدم الى غیره محرمه. کسی مثلا جلو مهمان یه غذای حرامی را میاره و به او اعلان نکنه، یه حرام مثلا مال غصبی را، طعام غصبی را، یا مثلا طعام نجس را جلو مهمان میذاره و مهمان جاهلا میخوره. خب در اینجا این شخصی که طعام آورده سبب برای اکل حرامه، این سبب شده او حرام بخوره. فرمودی و مثل ما نهنفی. ما نهنفی از این مثاله، از این قبیله. ما نهنفی چی بود؟ دادن دهن متنجس، فروختن دهن متنجس به مشتری بدون اعلان. نظیر این است که انسان پیش مهمان یه غذای حرامی بذاره، اعلان نکنه و ورداره بخوره. نظیر اوست ما نهنفی مثل اوست. اینا در نظر داشته باشه. پس ما نهنفی را مرحوم شیخ از کدوم قبیل قرار داد؟ از قبیل سبب. لکنه حرمتشم قطعیه. و در اینجا می فرماید و قد ذکرنا ان الاقوا فیه التحریم. ما گفتیم در سببیت، در تسبیب به فعل حرام شخص دیگر، تسبیبش هم گفتیم چیه؟ ها؟ دیروز خوندیم حرامه. دلیل چیه؟ ایشون می‌فرمایند در صورتی که مباشر جاهل به حرمت باشه، در مسئله تقدیم طعام حرام مباشر مهمان، مثلا در مانندی مباشر اکل مشتریه، او بالمباشره میخوره. ولی استناد فعل به سبب اقوا از استناد فعل به مباشره. میگم مثلا فلانی دهن نجس را خوروند، میگم بیچاره که نمیدونه او خوروند. یا مثلا در رابطه با مهمان میگم صاحب خانه مثلا غذای حرام را به مهمانش خوروند. فعل را به کی نسبت میدن؟ فعل را نسبت میدن به سبب. در مواردی که زمان آور باشه، مثل طعام غصبی، کسی طعام غصبی را، طعام مال غیر را جلو مهمان میداره، مهمان میخوره. ببینیم زمانت مال غیر، اون مال غیر را که مهمان خورده، زمانتش به عهده کیه؟ کی زامینه؟ اگه صاحب مال یه وقت پیدا شد خواست مالش از اونا بگیره، از کی میگیره؟ اول مرحوم شیخ میفرمایند ولذا یستقر الضمان علی السبب. با با کلمه استقرار میگه. زمان در گردن سبب بر سبب استقرار پیدا میکنه. استقرار میدونی معنی که مستقر میشه، یعنی صاحب طعام میتوند از خودی مباشر بگیره، بگه دست تو بود تو خورده ای بده، میتوند از مهمان مطالبه بکنه، ولی از خورنده گرفت و هم رجوع میکنه. از کی میگیره؟ رجوع میکنه از معطی میگیره، از صاحب خانه میگیره. فجر مدید از بله صاحب، اون کسی که پذیرای کرده از اون میگیره. استقرار زمان یعنی یه روزی اگه مالک طعام از این مهمان از این مباشر توان مالشا گرفت، مثلی بود مثلشا گرفت، قیمی بود قیمتشا گرفت، اینم رجوع میکنه. چرا؟ اینا در خیال میکنن در اطعمه و اشربه شرح لولان خونده اید، در یه مورد اگه سبب و مباشر هر دو با هم جمع بشن، یکی سبب تلف مال غیره، یکی مباشر. همیشه قانون کلی بر اینه، دائما مباشر زامنه همیشه، مگر اینکه سبب اقرا از مباشر باشه. سبب اقوا از مباشر باشه، در مانمتی در نتیجه جهل مباشر نمیدونست مال مال غیره، نمیدونست مال غصبیه، در نتیجه جهل این نسبت به سبب ضعیف. سبب اطلاف مال غیر توجه مدید، اقوا از سببیت مباشر در اطلافه، او اقواست. دائما اگه سبب مباشر با هم جمع بکنه جمع بشن، سبب مثلا من مال یکی را میارم، یکی هم میخوره و میدوند مال حرام میخوره، اگه خورد زمان در گردن اون مستقره. اگه صاحب مال آمد یه روزی عدو گرفت، او نمیتوند رجوع به من بکنه، میگم آلما خوردی. سبب مباشر با هم جمع بشن همیشه که دامنه سبب چیز مباشر، مگه در مواردی که سبب اقوا باشه، مثل مانندی در مانندی در نتیجه جهل مباشر، چون سبب اقواست لذا استقرار زمان در گردن سببه. بعد ایشون یه نحوه ترقی میفرمایم، میفرمایم بل با بل میخواد از این از استقرار زمان یه خود ترقی بکنه. بل قیل انه لازمان ابتداء لله علیه، یه خود ترقی یعنی ابتداء زمان متوجهه، که ابتداعا زمان متوجه سببه، یعنی صاحب مال است نمیتوند از این مباشر مطالبه بکنه. یه قولی هم قائل به این شده، میگه نمیتوند به مباشر رجوع بکنه، مباشرم بره از سبب بگیره. زمان ابتداعا متوجه سببه، برای اینکه این شخص که جاهل بوده که نه معذور بوده در اطلاع. این نظیر این است که انسان به یک بچه غیر ممیز دست سنگ بده، ام بکنه بگه بذار شیشه فلانی را بشکن، ولی اون مباشر این بچه است. ولی ممکنه در اینجا بگیم ابتداعا زمان در عهده که متوجه که متوجه سبب بچه، به خاطر عدم تمیزش، عدم شعورش، یا از نظر که هنوز رشد فکری نداره، مقهور در دست این عامل مقهور باشه، اصلا در اینجا استناد اطلاع به بچه نیست. نمیگم بچه شکست، میگم فلان شکست. لذا ابتداعا ممکنه بگیم زمان متوجه سببه. خب اینا داشته باشی که در مانحنفی مرمشه فرمود این مثل سببیت، یعنی دهن متنجس را اگه بای فروخت بدون اعلام و مشتری برد خورد، که انه بایه سبب صدور فعل حرامه، و در اینجا وزر حرام متوجه به سببه. این قسم ثانی. قسم ثالث دخالت شخص در صدور فعل حرام. قسم ثالث این است که این غیر جنبه شرطیت برای صدور حرام داره، نه علت تامه نیست نه سبب، بلکه شرط صدور حرامه. این شرطیت برای صدور حرام غیر یکی شرط میشه، به منزله شرط میشه در صدور فعل حرام از شخص دیگر، این خودش علاوه‌اینه. تارتا یکی در دیگری دائی برای معصیت ایجاد میکنه، دائی نداشت یه کارایی میکنه تا اون مباشر فعل حرام در اون دائی برای معصیت به وجود میاد. این غی که دخالت داره، نتش داره، مؤثره، این در دل او دائی، در مغز او دائی و باعث برای اقدام به فعل حرام و در صدور حرام دائی ایجاد میکنه نسبت به مباشر. ایجاد دائی هم دو قسمه، تارتن کاری میکنه در مباشر حرام و در فاعل حرام رغبت و میل نسبت به انجام معصیت و رغبت نسبت به صدور فعل حرام در او حاصل میشه، این مال حصول رغبتی ها، یا رغبت در معصیت نسبت به فاعل حرام رغبت حاصل میشه. نظیر این که یکی اینقدر از مثلا یک نوع فعل حرام، حالا هر چی باشه، اینقدر تشویقش میکنه، ترغیبش میکنه، از فواید مثلا العیاذ بالله شرب خم براش میگه، دعوت میکنه، ترغیب میکنه، چنین چنان انسان مثلا از تمامی دنیا بله منقطع میشه، بی خیال میشه، بی فکر میشه، به طور که بعضی ها در مقام مصائب گرفتاری جدا برای تخدیر به این امورات پناهنده میشن، به دامن این امورات میفتن برای تخدیر یک ساعته مثلا خوش باشن. بله علایه حال این اینقدر ترغیب میکنه تا در فاعل این معصیت رغبت به معصیت پیدا میشه. تارتا این طوریه، مثل ترغیب به معصیت. یا ایناد در قلب او ایناد ایجاد میکنه، اون فاعل حرام در نتیجه ایناد اقدام به معصیت میکنه. این کسی که ایناد را در دل او به وجود آورد، این کنده شرط معصیت او را فراهم کرد. تظن بودید اگه من بخوام یکی یکی تطبیق بکنم، خودتون تطبیق بکنید. تعریفی شرطیه، شرط به چی میگن؟ البته شرط به او میگن که ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجود هل وجود. این یه تعریفه، ولی عمده تعریفی شرط این است که شرط به او میگن در تأثیر مقتدی اثر بذاره. اگه این باشه شرط باشه، مقتدی مؤثره، اگه نباشه مقتدی مؤثر نیست، در تأثیر مقتدی اثر بداره. این تعریف شرطه. تجربه میدید مثلا آتش مقتدی احراقه، میگم مقارنت جسم به آتش شرطه، شرطه. مقارنت خودش مؤثر در احراق نیست، مقارنت جسم به آتش نمیسوزونه، اثر احراق مال آتشه، منتها مقارنت جسم به آتش در تأثیر آتش مؤثره، اثر او را به فعلیت میاره، سوزندن او را به فعلیت میاره. پس عمده تعریفی شرط این است که شرط ما بلی یؤثر فی تأثیر المقتدی، در مقابل مانع تمام اعضایله از سه جز مرکبه، مقتدی، وجود شرط، حد موانع، مانع هم از تأثیر مقتدی جلوگیری میکنه. هر چیزی که از تأثیر مقتدی، مثلا رطوبت اگه جسم مرطوب باشه، آبدار باشه، تو آتش هم بیندازن تا خوش نشده نمیسوزه. چرا نمیسوزه؟ به خاطر اینکه این آتش از این رطوبت از تأثیر آتش در احراق جلوگیری میکنه. به میگم مانع. تجربه بودید علی حال این معنا تعریف مقتضی و شرط و مانع را خدمت دون عرض کردم. اون وقت مرحوم شه یکی را به عنوان شرط میگه، یکی را به عنوان عدم مانع میگه، دیگه خودتون باید تطبیق بکنید ببینید آیا رو اصطلاح علمی در اسم شرط و اسم عدم مانع و مقتضی و این چیزا روی اصطلاح علمیشون مشک کرده یا همینجور فرموده، این دیگه با خودتون قضاوتش. تفرمودید خب تارتم شرط معصیت دیگری بودن به این است که ایناد به وجود میاره، حتی شخص صاحب ایناد در معصیت واقع میشه. مثالی که مرحوم شیخ میزنه، مثالا میزنه، کسی مثلا آلهه کفار را، معبود کفار را سب میکنه، مثلا به یک کافری فرض کنه، به یک بت‌پرست یا به یک کافری بل روبرو میشه، خدای او را فحش میده، او هم این آدم برمیگرده به خدای این فحش میده، سب او خدای حقیقی را معصیته. ولی شرط معصیت را این فراهم کرد، این صدی کرد، فحش داد و هم فحش داد. تنجا آیان داریم که در این رابطه ولی ولا تسب الذین یدعون من دون الله حتی یسب الله عدوان غیر علم تولان، از باب عداوت و از روی جهل و نادانی خدایان شما را فحش بدن. خب پس این کسی که به آلهه کفار فحش میده او هم این آدم به خدای این فحش میده، شرط فعل معصیت را این فراهم کرد، اینا را در دل او این به وجود آورد. خب یا مثلا کسی به پدر کسی فحش میده، او هم این آدم به پدر این فحش میده، خب سب نامی که حرامه، او که به پدر این فحش داد در معصیت واقع شد، ولی شرط معصیت را چی فراهم کرد؟ این فحاشی اول فراهم کرد، این فحش داد به پدر او، به آبا و اجداد، به مردگان او فحش داد، او هم این آدم به مردگان این فحش داد. تجربه میدید؟ پس فحش و سب مؤمن چی زنده است چی مرده است حرامه، شرط معصیت او را این فراهم کرده. خب این دو قسم ببینیم آیا اون این دو قسمی که ترغیب بکنه یا ایناد را به وجود بیاره این نحو دخالت در حرام دیگری حرامه یا حرام نیست. مرمشه میگون و ظاهر حرمت القسمه، هر دو قسم حرامه، هر دو قسم حرامه به خلاف دو قسم اول است. این دو قسم با دو قسم اول فرقش اینه، در دو قسم اولی که علت تامه باشه یا سبب باشه، در اونجا اصل عامل گناه معصیت نداره، ویزش مال سببه، ولی در این دو قسم که الان خوندیم در این دو قسم عامل هم معصیت کاره. کسی که این آدم به خدا علیه الله فحش میده معصیت کاره، این کسی که شرط معصیت رو فراهم کرد اینه، هر دو معصیت کارن، هم سبب هم مباشر. پس فرق این دو با دو قسم اول در اینه که در دو قسم اول خود مباشر خود فاعل معصیت نداشت، ولی در این دو قسم خود فاعل هم کسی به پدر کسی فحش داد و حق نداره اینم به اون معصیت کرد و معصیت بکنه. این که فحش میده گناهکاره، ولی سبب گناه او چون فحش فحاش اول بوده او هم معصیت کاره. لااشکال در این که هر دو قسم حرامه. بعدیش رو میفهمد ایده از اخبارم در این رابطه وارد شده. تفضل بودید این تمام شد. قسم ثانی از شرطیت شخص در فعل حرام شخص دیگر این است که شرط دیگری را غیر از داعی ترغیب بود یا ایناد بود، غیر از ایجاد داعی یک شرط دیگر معصیت یکی را فراهم میکنه. مثل چی؟ انگور میفروشه به کسی که یعلم انهو یعمل رو خمرن و یسنه رو خمرن، انگور میفروشه به کسی که میدونه این شخص انگور را میبره خم درست میکنه. خب این که انگور به اون میفروشه شرط معصیت او را فراهم میکنه. ببینیم آیا اینا معصیت کار معصیت کار نیست، اگه گناه کاره از باب معاونت برسن در اسم یا اتبابتیه، بحث این مستقلن میاد انشاءالله تعالی. یکی از محرمات بیع الانبی ممن یعمله خمرن و بیع الخشبی ممن یعمله سنمن، خشب میفروشه بله تخته و چوب میفروشه به کسی که میدونه بت درست میکنه سنم درست میکنه، یا انگور میفروشه به کسی که ببینیم آیا از باب معاونت بریست معصیت معصیت نیست. این بحثش مستقلن چون میاد دیگه احتیاطی نیست ما در اینجا بگیم آیا حرام به اینانه یا حرام نیست، دیگه از حکمیم در اینجا فعلا مرحوم شیخ ساکته. قسم چهارم دخالت یک شخص در معصیت شخص دیگر از قبیل عدم مانع، نه علت تامه است نه سبب نه شرط، از قبیل عدم مانع. این عدم مانع در دو جا متصوره، یکی در اون جا که حرام در حق فاعل به مرتبه فعلیت رسیده، حرام حرام فعلی است نسبت به مباشر، بالفعل بر او حرامه، بالفعل بر او حرامه، یعنی شخصی است میدوند این خمره و خوردن خم شرعا حرامه، هم عالم به موضوع هم عالم به حکمه، با علم به موضوع با علم به حکم حرمت خم در حق او به مرتبه فعلیت رسیده، از شأنیت بالا رفته به مرتبه فعلیت رسیده، این میخواد مشروب بخوره، کسی هم نقش عدم مانع را داره. نقش عدم مانع یعنی میتوند مانع بشه از خوردن، او ساکت میمونه، میگه به من سی به شرط وجود شرایط نهی از میکرد. اینا که خونده اید امی به مروه نهی از میکرد شرایطی داره، بدوند که مثلا نهی از منکرین تأثیر داره نسبت به خودشان، یه بلی احتمالات خطری نداده باشه. اینا شرایط امر به معروف نهی از منکر را که در کتاب امر به معروف نهی از منکر خونده اید، اگر شرایط نهی از منکر در اینجا جمع باشه سکوت این شخص حرامه. اما سکوت شرامه نه از باب اینکه معاونت بر اسم کرده، نه از باب اینکه سبب معصیت او شده، هیچ یک عدل عناوی نیست، بلکه این نهی از منکر را ترک کرده. نهی از منکر یکی از واجباته، در صورت که شرایط نهی از منکر جمع بشه یکی از واجبات فروید نهی از منکر، این آقا نهی از منکر را ترک کرده. پس از باب نهی از منکر اعلام بر این واجبه و ایجاد مانع کردن واجبه. تارتن حرام در حد فعل به مرتبه فعلیت رسیده و تارتن به مرتبه فعلیت نرسیده، در مرتبه شأنیته. مثل چی؟ کسی نمیدوند این حمله، جاهل به موضوعه، نمیدوند خمره، خیال میکنه سرکه است، میخواد بخوره. این شخص میدوند این خمره. در صورت جهل به موضوع، دیروز هم اجمالا نزد کردم، در صورت جهل به خمریت حرمت خم نسبت به این شخص در مرتبه فعلیت نیست. در چه مرتبه است؟ در مرتبه شعریته. یعنی لو علم انه خمرون لحرم علی لتنجزا تجربان، ولی هم فعلی میشه و هم منجز میشه، یعنی مستحق سوابقا میشه. فعلیت و تنجز از مراتب احکام برای هر حکم چهار مرتبه هست. تنجز و فعلیت تقریبا میشه گفت که غالبا با هم در واجبات، در احکام با هم ولی عارض میشن. خب این شخص نمیدوند این خمره، میخواد بخوره. این شخص میدوند خمره، ساکت میمونه. سکوتین به منزله عدم مانعه، از قبیل عدم مانعه. ببینیم آیا سکوت بر این شخص حرامه یا حرام نیست. ساکت موندن حرامه، اعلان این که نخور آقا خمره نخور حرامه، نخور. آیا حرام سکوتش یا نه؟ اعلان واجبه یا واجب نیست؟ مرحوم شیخ در اینجا می فرماید وفیه اشکال در حرمت سکوت، در جا اشکال است. ممکنه بگیم سکوتش حرامه، چرا؟ برای اون حرام فعلی که نیست، بله قبح واقعی را ما دیروز هم خوندیم، قبح واقعیه. این آقا سبب نشده است که او در قبح واقعی واقع بشه. شرط قبح واقعی را که این فراهم نکرده، خودش پا شده از تاخته یه مشروبی به خیال اینکه سرکه است برداشته خورده، این چی تقصیری داره؟ لذا که اشکال در اینجا یه اشکالی است که آیا سکوت حرامه؟ مرحوم شیخ در اینجا می فرماید کمافی ما نهنفی، در اینجا می فرماید کمام، اون که از کردم در بالای نداشته باشید، در اینجا می فرماید کمافی ما نهنفی. ما نهنفی که فروختن دهن متنجس به مشتریه، مرحوم شیخ اینا تشبیه کرد به چی؟ به ها؟ عدم المانع اتی از حرام غیر فعلی، از حرام غیر فعلی. خب در بالا که مانحنفی را از قبیل سبب و جزمن گفت سکوت حرامه، اعلام باید بکنه، اعلام واجبه، در ازا که در سکوت اشکال میکنه. لذا بعضی ها خیال کردن این و مانحنفی مثل و مثل و مانحنفی که در بالا گو و اینجا می فرماید کما، بلی مانحنفی، بعضی ها خیال کردن یه تناقضی در عبارت مرحوم شیخ وجود داره. در بالا مانحنفی را از قبیل سبب قرار داد و جدن و جزمن حکم حرمت کرد، در اینجا از قبیل عدم مانع، اونم از قبیل عدم مانع، نه از حرام فعلی، از قبیل عدم مانع، از حرام شعری که محل شبهه من. ولی ممکنه بگیم نظر مرحوم شیخ در بالا و در اینجا، در بالا که از قبیل سبب قرار داد، اونجا نظر به جنبه اعتا داشت، دهن متنجس را این میده به مشتری، وزیر این است که جلو مهمان غذای حرام بیاره. غذای حرام بیاره، این سبب برای صدور حرامه، از نظر اینکه او را متمکن از خوردن فعل حرام کرده، اعطا کرده، حال ما یعطا را به او بیان نکرده، نگفته اینکه بهت عطا میکنم این حرامه، اینکه بهت میخورنم این حرامه. در بالا از نظر اعطا مثل چیه؟ از نظر اعطا مثل چیه؟ مثل سببه. در اینجا از نظر اعلام تجلودی، بلی اگر دهن متنجس را اعطا میکنه، اعطاش که سببه، تجلودید اعطا سببه. از نظر اعلان عدم اعلان، او نمیدوند این دهن متنجس اگه بخوردم خوردنش حرام شهری، حرام فعلی که نیست. سکوتید عدم اعلان این از قبیل عدم مانه. پس با این بیان ممکنه از عبارت مرحوم شیخ هم تناقض و ره بکنیم، بگیم این دو تا تشبیه در بالا فرمود و مثل هم آنفی در اینجا می فرمود کما فی مانفی تجمدید، پس در اینجا از قبیل سبب و در اینجا از قبیل عدم مانع قرار دادنش بلا اشکاله. مرحوم شیخ که فرمود در اعلان اشکالی هست، بعد می فرمود مگر اون حرام شعنی در رابطه با فاعل یک حرام شعنی باشه، موجب فساد و حفظ او به کل احد واجب باشه، در این صورت اعلان جاهل با اینکه نسبت به جاهل حرمت فعلی نیست، بازم اعلانش واجب میشه و سکوتش حرام میشه. مثل چی؟ مثل اینکه یک کسی خیال میکنه زید کافر حربی محدور دمه، اراده کرد او را بکشه، میگه اینکه کافر حربی محدور دمه، جاهل به اسلامی است، یه تماشاگر میدونه مسلمان است و محقور دم، خونش محفوظه، از باب اینکه حفظ نفس محترمه بر همه کس واجبه، در جای ساکت بمونه اون بیاد اینا بکشد، این چی کار کرده؟ معصیت کرده. چرا معصیت کرده؟ معصیت ستبابیه؟ عدم مانه. بعد مرحوم شیخ میفرماد بلکه این سکوتش حرامه، اعلانش واجبه، بگد بابا نکش، این مسلمانه، خونش محترمه، نکش. ممکنه بگیم اعلان در اونجا واجب نفسی نیست، واجب غیریه، واجب غیری یعنی حفظ نفس محترمه واجبه، اعلان از باب حفظ نفس محترم است، نه اعلان واجب نفسی باشه. در حقیقت حفظ خون مسلمان واجبه، اعلان برای خاطر این است که مقدمه است برای حفظ قانون، حفظ خون. تجربه بودید نه از باب این که این واجب نفسی باشه، نظیر بقیه مواردی که ما گفتیم اعلان واجب نفسیه، این هم از این قبیل. بعدیش رو میفهمه غیر از این مورد ثلاثه که خون است و ارز است و مال، خیال میکنه مال فلانه برو حلاله، خب حفظ مال مسلمان بر همه کس لازمه، یا خیال میکنه آبروی او را از بین ببره، ارز او آبروی او را از بین ببره واجبه، من میدونم نه حفظ آبرو واجبه، لازمه آبروی او حفظ بشه، در اون صورت اعلام واجبه. شما مثلا در رابطه با فلانی اشتباه داره میکنی، آبرو را باید حفظ بکنی، قبیل حفظ مال مسلم، حفظ خون مسلم، حفظ آبرو مسلم، چون بر همه کس واجبه. در این سه مورد اگه جاهلی میخواد آبرو یک مسلمانی را ببره، یا مال یک مسلمانی را ببره، یا مثلا خون یک مسلمانی را ناحق رو دمین بریزه، در این موارد اعلان واجبه. اعلان هم مثل اعلان دهن متنجس واجب نفسی نیست، واجبی چیه؟ واجبی غیریه. در بقیه این صورت که مربوط به حقوق الله باشه، مربوط به حقوق الله یعنی کسی نانی را میخوره، من میبینم نان خونالوده، نجس، ولی میخوره، آیا بر من واجبه به اعلام بکنم یا نه؟ کسی مثلا در رابطه با ولی حقوق الله، فرض کنید یک مثلا چیزی را نمیدوند، خمره، خمریتش را نمیدونه، جاهل به خمریته، برداشته خمر را میخوره، آیا بر من واجبه اعلام بکنم یا نه؟ در این صورت اعلام وجوب اعلام محل شبه هست، مگه جاهل به حکم باشه؟ جاهل به حکم باشه، جاهل به حکم چیه؟ یعنی نمیدوند خمر حرامه، تا با مسلمانه نمیدوند خمر حرامه میخواد بخورد، میدوند خمر حکمشه نمیدوند. در اینجا اعلام واضمینم از باب امر به من تبلیغ احکام، از باب ارشاد و از باب جلوگیری باید احکام الهیه تبلیغ بشه تا بر مردم حجت تمام بشه، قابلیت اطاعت این چیزا را داشته باشه. این بحث که تمام شد در اینجا، برگردیم به اصل مسئله. بعضی ها در رابطه با وجوب اعلان نجاست دهر متنجس خواستن از راه عیب وارد بشن، بگن نجاست در این دهر عیب خفی است و در معاملات بیان عیب خفی واجبه. پس این اعلان نجاست نه از بابی عدله فراموش نشد، مرحوم شیخ اعلان واجب فرمود، تارتن از باب تصفیر فرمود اعلان واجبه، تارتن از باب تغییر. جاهل را در قبح انسان نباید القاع بکنه، جاهل را نباید انسان در قبح تغییر بکنه، از باب تغییر، از باب تصفیر. بعضی خواستن از راه عیب خفی، میگن نجاست در دنیا عیبیست مخفی، مخفی یعنی مشتری نمیتوند این عیب را کشف بکنه. در معاملات اظهار عیب خفی در جنس واجبه. انسان جنسی را که میفروشه اگه یه عیب خفی داشته باشه که مشتری با دیدن اون عیب خفی را نمیفهمد، باید بهش اعلام بکنه. از باب وجوب اعلان عیب خفی گفتم واجبه. من میشه این استدلال را رد میکنم، میفرمان این استدلال درست نیست. ول حاصل این نهونا امور نربد. در اینجا چهار امر داریم. در اینجا هونا اشاره به زیان دخالت شخصی در صدور فعل حرام از شخص دیگر، دخالت چهار وجه داره، چهار امر. احدها ان یکون فعل شخص علت تامتا لوقوع حرام فی الخارج. یکی این است که علت تامه است برای وقوع حرام در خارج، علت تامه است. کما اذا اکره غیره علی المحرم، غیر خودش را اکراه میکنه به فعل حرام، وادار میکنه، میگه اگه مشروب نخوری میکشمه. ولا اشکال فی حرمته، اشکال نیست در اینکه این حرامه، علت تامه شدن برای فعل حرام دیگر حرامه. و کون وزر الحرامی علی وزر گناه هم به عهده اوست، بل اشد، بلکه از وزر حرام هم این اشد. اشدیتش از کجا؟ لظلمهی، چون به شخص مکره ظلم هم کرده، علاوه از این که را وادار به فعل حرام کرده یه ظلمی هم به او ولی متوجه کرد. و ثانی ها ثانی الامور ان یکون فعله سببا للحرام، فعل شخص سبب صدور حرام از شخص دیگر میشه. کمن قدم الی غیره محرمه، مثل که یکی برای دیگری یه طعام حرامی تقدیم میکنه، بلی مهمانه، یه طعام دزدی مثلا غصبی یا طعام نجس از یه جهتی حرامه، میاره جلوش میداره و ندونسته میخوره، این سبب میشه برای صدور فعل حرام. و مثله مانندی، مثل شرطیت در سببیت در حرام مانندی، مانندی هم بیع دهن متنجس بدون اعلام، اینم شرط کرده سبب برای صدور حرام میشه. و قد ذکرنا ان الاقوا فی التحریم، اقوا حرمت، و حرمت چی بود؟ و حرمتش ها دیروز خوندیم که از باب تغییر، از باب تسبیب. دیروز خوندیم اخباری هم داریم، هم من افتا به غیر علم فعلیه ویزر من عمل بفوت، یا همه اینها از باب تسبیب بود. یعنی انسان سبب بشه برای فعل حرام دیگری، برای خلاف واقع دیگری، ویزر رو به احده بود. لأن استناد الفعل سبب اقوا، استناد این فعل حرام به سبب اقواست، متمش محدود اقوا چیه؟ اقوا از استناد فعل به مباشره، این فعل بیشتر به سبب مستنده تا نسبت به مباشر. استناد فعل به سبب اقواس از استناد فعل به مباشر. فنسبت و فعل الحرامی الیه اولا، نسبت فعل حرام به این سبب اولاست از نسبت فعل حرام نسبت به مباشر. ولی را چون استناد فعل به سبب اولا و اقواس، ولی را یستقر زمان علی سبب دون المباشر، در مواردی که زمان آوره این فعل حرام، زمان آوره اتلاف مال غیره، زمانت استقرارش در سبب دون المباشر، دون المباشر الظاهر. بل قیل انه لا دمانه ابتداء الا علی، نه استقرار، ابتداء زمان بر عهده سببه، یعنی صاحب مال نمیتوند بیاد از مباشر مطالبه بکنه، بگه من که نمیدونستم اون به من فروخت. از سالس عبر سالس یکون شرط لصدور الحرام، این شرط صدور حرامه. و هاوا یکون علاوه این شرط بودن برای صدور حرام از کسی دو وجه، احدها این یکون من قبیل ایجاد دائی علال معصیت، دائی بر معصیت در قلب کسی، دائی بر معصیت به وجود میاره، دائی بر معصیت شده این با لحصول رغبتی ها یا رغبت حاصل میشه در معصیت که ترغیب شخص علال معصیت، این قدر تعریف میکنه اونا راغب به مثلا خوردن مشروب میکنه یا راغب به انجام دادن یک معصیت. و این با لحصول ایناد من الشخص یا او را وادار میکنه، دائی ایجاد میکنه، یعنی ایناد در او به وجود میاره حتی یک عطل معصیت تا او در معصیت واقع میشه، در نتیجه ایناد در معصیت واقع میشه. کسب به آلهت الکفار الموجب لالقاء فی سب الحق ایناده، بله آله کفار را سب میکنه، پشت میده، این باعث میشه اونا در سب حق واقع بشن، نم ایناده و عداوتا حق را سب بکنن، خدای مثلا بله واقع را سب بکنن الالله. او سب به آباء الناس یا آبا مردم را فوش میده، الموقع لهم پی سب بیاده، اونا را واقع میکنه، ایقا میکنه که به پدرین فوش بیده. و در حرمت القسمه زنه که هر دو قسم حرامه، یعنی ایجاد رغبت یا ایجاد ایناد هر دو حرامه به زمین این که خود فایل هم مرتکب حرامه. و قد ورده فیدال شاید دتون بلال اخبار و ثانیه ما، قسم ثانی از شرط در صدور حرام این است که ان یکون بی ایجاد شرط آخر غیر از دائی، یک شرط دیگر معصیت را به وجود میاره غیر از دائی، فضل بوده غیر از دائی شرط دیگر معصیت را به وجود میاره که بی این ایناد مما یعلمو انه یزعله خمرن، انگور میفروشه به کسی که میدوند این خمرش میکنه. و سیعت کلافی کلام در این قسم سالی میاد که ببینیم حرامه یاره. اما به یکونه به قبیل عدم المانع، نقش انسان در معصیت نقشش نقش عدم مانع، از قبیل عدم مانع. و هادا یکون تارتا مل حرمت الفعلیتی حق الفائل، این عدم مانع تارتا در صورتی که در حق خود فائل حرام، حرام به مرتبه فعلیت رسیده، حرام فعلیست در حق فائل، حرمتش فعلیت حرمت هم عالم به حکم هم عالم به موضوع، کسی که هم عالم به حکم هم عالم به موضوع حرام در حق او چیه؟ فعلیه، هم میدوند خمره و هم میدوند حرمت خمر را، میدوند خمر خوردن حرامه، هر دو را میدوند. کسکوت شخص عمل منع من المنکر، شخص ساکن میموند از منع کردن از منکر، از مانع شدن منکر ساکت میشینه، بی تفاوت میشه. دلا اشکال فی الحرمت، بعدم اشکال سکوت در اینجا حرامه، اما اسمش چی؟ از چی بابت حرامه؟ ها؟ از بابت ترک نهی از منکر، به شرایط نهی از منکر، به شرایط نهی از منکر سکوت در اینجا حرامه، واجبه نهی از منکر بکنه. و اخرى ما عدم الحرمت الفعلیه به نسبه الالفل، تارتا معصیت یک معصیت است که حرام فعلی نیست در حق فاعل، حرام شعنیه. لا علمه تجربه بودید بله لکان فعلیت و تنزل، اگه بدوند حرام میشه، فعلیت به فعلیت میرسد و منزل، حالا که نمیدوند پس حرام فعلی نیست. که سکوت العالم، عالم کسی که میدوند این نجسه، میدوند این خمره، او ساکت میموند، از اعلام الجاهل، از اعلام جاهل ساکت میمونه، از اعلام جاهل یعنی کسی نمیدوند خمره میخواد بخورد، نمیدوند این آب نجسه میخواد بخورد، تجربه بودید نمیدوند این غصبیه میخواد بخورد، تجربه بودید و امثال اینها، نمیدوند در نتیجه جهل به موضوع حرام در او فعلی نیست، شعنیه. ببینیم در اینجا دیروز هم خوندیم که سید محنا از مرحوم علامه نظیر اینا پرسیده بود، کسی در لباس مسلی نجس میبینه آیا برو واجب اعلام بکند یا نه؟ من میبینم کسی دارد مثلا نان نجس را میخوره، گوشت میته را میخوره، نمیدونم، من میدونم میته است، آیا سکوت در اینجا حرامه؟ اعلام واجب یا نه؟ کما کی بادردی مثل بادردی. پس بادردی به این دهر متنزا برهم شیخ از قبیل ادب باده قرار دادن، در حالی که در بالا از سبب و به حرمتش قطعا فتوا دادن و چرا کردن. تا این صدور الحرام منهو، صدور حرام از این فاعل مشروطون به عدم اعلامه، مشروط به عدم اعلامه، یعنی اگه اعلام نکنند حرام صادر میشه، اگه اعلام بکنند نه. فهل یجب رفع الحرام به ترک سکوت؟ آیا منع حرام، رفع حرام به اینکه سکوت را بشکند و اعلام بکند برای واجبه؟ حرام را با شکستن سکوت حرام را منع بکنه؟ املا و فیهش کالو در حرمت سکوت و بله ترک سکوت برای واجب باشه محل شبهه، چون اون که معصیت نمی کنه. بله گرفتار قبح واقعی هست، این که سبب نشده، این که علت تامه نشده، این که سبب شرط معصیت او را فراهم نکرده. و فیهش کالو الا اذا علم من الخارج وجوب دفع ذلک، مگر که از خارج بفهمیم دفع این منکر چیه؟ دفع این منکر ولو نسبت به به مرتبه فعلیت نرسیده، ولی دفع این منکر واقعی، منکر در اینجا نه منکر فعلی ها، نسبت به زال منکر فعلی نیست، کنده توریست های بارد، مگر اینکه از خواهد بدون وجوب دفع دالک، وجوب دفع دالک یعنی وجوب دفع منکر واقعی و حرام واقعی ولو در رابطه با فاعل به مرتبه فعلیت نرسیده، در مرتبه شعریته مدالی دفع او واجبه. لکوره فسادت قد او بره بی دفعه کل من قدرانه، هرچه قادره مأموریت دارد که اینا دفع بکنند، همه مأمور به دفعو هستن. کما از معرفی کجا؟ از معرفی گذشته، یه سطح گذشته از معرفی. کما لبی تلا علا عدم اباحت دمی من یورید زاهل قتلهو، مثل این اصلا کما اینکه مطلع شده، برچه مطلع شده یعنی کسی مطلع شده، علا عدم اباحت دم من میدوند خونی شخص مباح نیست، ریختن خونش حرامه، این میدوند مطلع است، مثلا ریختن خون زید حلال نیست. اما یورید الجاهل قتله، کسی که جاهله نمیدوند خون این حرامه، خیال میکنه خونش مباحه، این که خیال میکنه خونش مباهه اراده کرده کشتن او را، این آقا میدوند که خونین حلال نیست، خونین حرامه، بر او واجبه چکار بکنند در اینجا؟ بر او واجبه سکوتشا بشکنه، اعلام بکنه و از این منکر جلوگیری بکنه. او عدم و اباحت ارزه لم، یا میدوند که ارزش بر او حرام نیست، آبروش بر او حرام نیست، رخید مباه نیست، آبرو ارزو بر اون مباح نیست، میدوند و اراده کرده ارزی را ببره، در اونجا واجبه من بکند این منکر را، ارزو را حفظ بکنه. اولد من بین سکوت زرل مالی، یا از سکوت زرل مالی به شخصی آید میشه، یعنی یه شخص خیال میکنه مثلا این کافر محدور دمه میخواد مالی را به چاپد و ببره و میدوند که مسلمان مالش احترام داره، خب قد او میره قد امرنا به دفعه ان کلیت، ما مأموریم از همه اینا دفع بکنیم، در این صورت فعنده یجب الاعلام، اعلام واجبه و رد بالاتر از اعلامش منعه، بگدید محدور الدم نیست، مالش حلال نیست، آبروش حلال نیست، نه تنها گفتن رد ام واجبه، رد ردی عملی ها، یعنی عملا هم جلوش واسه نذاره. لولم یرتدع بالاعلام، اگه با گفتن او مرتدع نشد، دست بردار نشد، عملا رد بکنه، اگه به گفتنش که بابا نکش، این مثلا محدور دم نیست، خونش حلال نیست، مباح نیست، اگه به گفتن این مرتدع شد هیچ دیگه عملی واجب نیست، اگه به اعلام این مرتدع نشد لولم یرتدع، رد عملی برای واجب میشه، باید برد رد بکنه، مثلا اگه با تیر میخواد بکشه تیر را از او بگیره، بالاخره به هر وسیله است را حس بکنه، بل الواجب هو بر رد، در حقیقت اون چی که واجبه رده، یعنی من بکند از کشتن یک مؤمنی ولو جاهل، خیال میکند که محدور دمه، من بکند مثلا از ارزین، من بکند از بردن مالش، بله واجب و برد ولو بدون اعلا، ولو بدون اعلا و باشد سی که در حقیقت واجبه یه جلوگیری از این منکره، باید از این منکر از وقوع منکر جلوگیری بشه. ففی الحقیقه ال اعلا بنفسه غیر واجب، اعلا واجب نفسی نیست در اینجا، اعلا واجب غیریه. واجبات غیریه به اون واجبات میگن که مقدمه باشه برای غیر، مثلا وضو در صورتی که بعد از مثلا دخول زهره، بعد از دخول وقت زهره وضو واجبه، وضوبش وضوب نفسی نیست، وضوبش وضوب چیه؟ غیریه، یعنی نیست کلات واجبه. در اینجا اعلام واجب نفسی نیست، واجب غیریه، یعنی این اعلام برای ردعه. خب و اما پی ما تعلقه به غیر صلاته، اما منکراتی که به غیر این ستا متعلقه، غیر خون مؤمن و ارض مؤمن و مال مؤمن، من حقوق الله، فوجوب دفع مثل هذا المحرام مشکل، وجوب دفعش مشکله. چرا دفعش واجب باشه؟ نسبت به فعال که حرام فعلی نیست، یه حرام شعنیه. این آقا هم که نه شرط فعل حرام بوده، نه سبب فعل حرام، نه علت تابه برای فعل حرام، چرا دفع منکر در اینجا واجب باشه؟ لعنه ظاهره من عدلت نهیان المنکر، اگه شما خواسته باشید از راه عدله نهی از منکر وارد بشید، وجوب رد عدل معصیت، رد از معصیت واجبه. این که معصیت نیست، چرا معصیت نیست؟ چون جاهل نمیدونه، به مرتبه فعلیت نرسیده. تلا یدل علا وجوب اعلام الجاهل بکون فعله معصیت، دیگه دلیل نمیشه برای اینکه به جاهل بگید از فعل تو معصیته، به دلیل نه وزب دالک هیما ادا کان الجهل بالحکم. این از باب در صورت که جهل به حکم باشه، بلی واجبه. جهل به حکم یعنی نمیدوند خمر حرامه، حرمتش نمیدونه، حکمش نمیدونه، بلی واجبه. اونم ندوه لیکن من حیث وجوب تبلیغ تکالیف، از باب این است که تبلیغ تکالیف، تبلیغ احکام الهیه بر همه واجبه. لیستمر رفت تکلیف الى آخر الابد، تا تکلیف تا آخر دنیا تکلیف بموند، به تبلیغ شاهد الغایب، شاهد به غایب برسونه، عالم به جاهل برسونه. والعالم فی الحقیقه مبلغ عن الله، اون که میدوند که خمر حرامه است، جانب خداوند تبارک و تعالی حکم الهی را تبلیغ میکنه. لیتون بالحجه علی الجاهل و تحقق فی قابلیت اطاعت بالمعصیه. ثم ان بعدهم استدل علی وجوب الاعلام، استدلال کرده بر وجوب الاعلام، به ان نجاسه عیب خفی، گفته نجاست عیب خفی است، و کرده در معاملات عیب خفی را اظهار کردن چیه؟ ها واجبه، حجب الهاروها کرده تجرد بودید کبرا مسلم است، این عیب خفی است و اظهار عیب خفی واجبه، پس اظهار نجاست در دهن متنجس میشه واجب. فا عیب خفی است اثبات صغرات، یعنی این عیب خفی است کبرا معلومه، هر عیب خفی را اظهار کردن واجبه، پس اظهار اینم واجبه. و فی بعد وجوب الاعلام علی القول به، اگه ما قائل به وجوب اعلام بشیم، لیس مختص بالمعاودات، این مختص به معاودات نیست. یعنی چی مختص به معاودات؟ یعنی اگه عیب خفی را اظهار کردن، اعلان کردن واجبه، در بیع واجبه. کسی مالش مجانم به کسی میبخشه، یه عیبی هم داره، یه اسبی به کسی میبخشه، یه دندانش هم شکسته، حالا واجبه بگرده نیست دندان شکسته است؟ نه، اون که عیب خفی را گفتن واجبه، در کجا واجبه؟ در معاوضات. اون که می تاوان هم محل خلافه، اگه قبولم بکنیم در معاوضاته. بحث ما اعلان نجاست دهن متنجس مخصوص به معاوضه، که مجزان دهن متنجس را به کسی میبخشه، این به مجزانیست. اعلان نجاست در اونجا واجب نیست؟ واجبه. در اونجا چه بابیه؟ از باب اظهار عیب، اظهار عیب که در حبک اظهار عیب واجب نیست. پس از باب تسبیب مجزانی بدد ترجمه بوده، یا معاوضه بکنه، اگه نگد سبب صدور حرام میشه، از این جد مطلقه اعلان واجبه، چی مجزانی بدد چی بفروشه. اما دلیل این آقا که اعلان عیب خفی واجبه، دلیل اخصی از مداست، این دلیل مختص معاوضاته، در حالا که بحث ما در اعلان نجاست دهن متنجس، بحث ما در اعتاست، دهن متنجس را به کسی اعتا میکنه، یا از باب معاوضه، یا از باب سول، یا از باب توجه فرمودید هیبه، یا به سایر اسباب ناقله. این دهن متنجس که میخواد به کسی نقل بکنه باید اعلام بکنه، اما دلیلی مختص اگه تابه قبول بکنه مختص چی میشه؟ مختص معاوضه میشه. بل یشمل مثل الاباحه و الهیبه من المجاهد، بلکه بحث ما و وجوب اعلان شامل اباحه و هیبه مدزالی هم میشه. الا روید این نکنه نظافه عیبن عیب نظافت عیبه چرا عیبه نظافت چرا عیبه این که میگه عیب خفیز ما سورا را قبول ندارم چرا عیبه عیب بودن نظر لیس الا لکن منکر واقعی هم و قبیه هم بخواهم نگه نظر منکر واقعی هم و قبیه هستی واقعی. اگر منکر واقعی بودنش را شما قبول دارید منکر واقعی است، اعلان از باب تصویب در وقوع در حرامه، از باب تغییر در ایلقا در قبیح واقعیه. اگر شما منکر واقعی بودنش را قبول ندار پس عیبم نیست، اینکه منکر واقعی نیست عیبم نیست. ترجمه بودید بعدی شما بفرماید علاوه دید نجاست عیبه لیس الا لکن منکر واقعی ثبت دالک. اگر منکر واقعی بودنش و قبیح واقعی بودن ثابت حرمل ایلقاتی، ایلقا در قبیح قبیحه حرامه، ایلقا در منکر واقعی و از باب ایلقا سکوت حرامه.